بسم الله الرحمن الرحیم. از حضرت علی علیه السلام روایت هست که میفرمان اشد الناس ندما عند الموت العلماء غیر العاملین. تمام معنیش واضحه. شدیدترین و سختترین مردم و پربلاترین، یعنی در حقیقت سختترین مردم از جهت پشیمانی. اشد که افعال تفضیل، ندما هم تمییزه، یعنی پشیمانترین مردم موقع مرگ کیان؟ علما. این همه آدم گروه گروه هستن که ممکنه پشیمان بشن موقع مرگ، ولی میگه پشیمانترین آدم و علما تا کدوم علما؟ علمایی که عمل به علمشون نکردن. حالا بالاخره فقط منظور مجتهدای که نیستن، که علما این هر کسی که بالاخره چیزی میدونه عمل نمیکنه اینا پشیمان میشن. منتها بستگی داره یه نجار چقدر میدونه، و همون اندازه که عمل نکرده پشیمون میشه. ولی خب مرتبه بالاش کسیه که صبح تا شب 20 سال 30 سال 40 سال معارف دین یاد میگیره، از نکیر و منکر هم بهتر بلده. به اصطلاح اون جریان هست میگن که اومده بود گفته بود که من رب بود، گفته بود ربی احد واحد فرد صمد، یه عالمه صفت گفته بود که نکیر و منکر اینجوری به هم نگاه کرده بودن چی میگه، یعنی از خود اونا بهتر خدا رو برایشون معرفی کرده بود. مثلا یه فیلسوفی بود، الان مثال میزنم. این غرض این که اون این همه اطلاعات و اینا، ولی وقتی عمل نشه میگه پشیمان ترین مردم عالمایی هم که عمل نمی کنم. شدیدترین مردم از حیث از جهت پشیمانی علمای غیر عامل هستن، یعنی علمایی که عمل نمی کنم. خبر اشد داره. غیر العاملین هم صفتشه، علمایی که غیر عاملند. غیر صفت عاملی که مضاف علیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه دیروز یه نفر سوال پرسید در مورد این اعرب مایلی. این اعرب مایلی هایی که تو هدایه اومده، اون اول طلبی که فکر میکردیم ببینید مثلا یه همین صفحه چیز رو بیارید 79، صفحه 79 قسمت 2 نمیشه 2 اعرب مایلی. خب اعرب مایلی ما فکر میکردیم اول این یعنی اعراب بزن آنچه که می آید، بعد می گفتیم خب این که اعراب داره خودش، ما چی کارش کنیم اینو؟ اعراب بزن اعرب، اگه معنی اعراب بزن باشه یعنی اعرابشو مشخص کن، این که معنا نمیده. پس به چه معناست؟ بعدم فهمیدیم که خب به معنی اینی که ترکیب کن. خب اعرب به معنی ترکیب کن. منتها آیا این اعرب مایلی ظاهرا شما کتب لغت رو نگاه کنید نیومده، اعرب به معنی ترکیب کردن اعربه نیومده. این اعرب به معنی ترکیب کنه، منتها این کتابی که من آوردم، البته من به خاطر این مطلب نیاوردم، این کتاب رو همینجوری داشتم مطالعهش میکردم چشم خورد، کتاب مغن اللبیب که کتاب میشناسید، این کتاب رو در حقیقت پای سوم مختصرش رو میخونید، مغن الادیب میخونید که مختصر مغن اللبیبه. اینو ابن هشام نوشته، این یکی از حواشی مغن اللبیبه. اسم کتابش هم اگه پیدا کردید ارزش خریدن داره، گرچه نیست تو بازار، یعنی خیلی نادره. حاشیه الامیر علی مغن اللبیب. مغن اللبیب همون کتابی که پای سوم میخونید، البته مختصرشو. این حاشیه جناب امیر، شخصی بود اسم امیر، حاشیه زده برای این کتاب. اینجا جلد همین جلد دو جلده، یعنی این در حقیقت دو جلده که یه جا چاپ شده، نوشته مغن اللبیب لجمال الدین ابن هشام الانصاری و به هامشه در حاشیهش هم حاشیه تو شیخ محمد الامیر. اسم اون طرف بوده که حاشیه زده. به هامشه یعنی در حامشش، یعنی در حاشیهش. حالا کتابای عتیقه رو ندیدین؟ اون فرمونی ها میگن بعضیش اینجوریه، این بری به اصطلاح فرمونی میخونن. اینجا ببینید، اینجا نوشته که صفحه 3، اگه بخوای آدرس بدی جلد 1 صفحه 3، اینجا داره والمراد ابن هشام این جمله رو داره، اول مغنی میاد میگه و اصل ذالک علم الاعراب، بعد ایشون از سیوطی نقل میکنه، سیوطی که همون نویسنده کتاب سیوطی که سال دوم خواهید بخونید، نوشته بل مراد بالاعراب کما فی سیوطی التطبیق علی قواعد العربیه. اعراب یکی از معانیش اینه، اعراب چند تا معنا داره، یکی اعراب زدن،
یکی از اعراب اینه تطبیق بر قواعد عربی. بعد میگه که و نسبته للنحو نسبت العلاج لعلم الطب والافتاء للفقه. حالا اینو کار نداریم. و منه قولهم اعرب کذا به فتح الهمزه. یعنی بعضی هم مثلا میان تو استعمال میگن اعرب کذا، فلان کلمه را اعراب زد. یعنی چی؟ میگه معنیش یعنی این که تطبیق کرد بر قواعد عربی. یکی از معانی اعراب تطبیق کردن بر قواعد عربی. الان شما تو هدایه میخونین اعرب مایلی، مایلی یعنی آنچه میآید. اعرب فعل امر دیگه، اعراب بزن آنچه میآید. خب خودش اعراب زده، پس یعنی چی؟ طبق این معنی یعنی تطبیق کن بر قواعد عربی. یعنی چی؟ یعنی بگوی فریقاً چرا منصوبه، همون ترکیبی که ما گفتیم. ایشون تعبیر کرده از این ترکیب به تطبیق بر قواعد عربی. این آدرسشو من اولین بار دارم اینجا میبینم، یعنی جایی ندیده بودم که اینجا اسم عرب معنی ترکیب کنه، ولی ندیده بودیم جایی بگن که اعراب معنی ترکیب کنه. حاشیه، آره حاشیه امیر بر مغنی جلد 1 صفحه 3 این مطلب رو نقل کرده که اعراب دو جلده، که اعراب گاهی به معنی تطبیق بر قواعد عربی، یعنی خلاصه فارسی بخوایم بگیم ترکیب کردن، همون ترکیب. آره توی یه کتاب چاپ شده، کتاب خیلی هم خوبیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث مفعول به بودیم. خب ما عرض شد که حذف عامل مفعول به گفتیم 6 مورده. خب یک مورد سماعی بود. بعد یه چیزم من دوباره، حالا بعضی پرسیده بودن نگاه کردم، پرسیده بودن اهلا و سهلا یعنی چی، اتیت مکانا اهلا. اینو دو جور معنی کرده بودن، نگاه کنید. اتیت مکانا اهلا و اتیت مکانا سهلا. گفتیم تقدیر اهلا و سهلا اینه دیگه، مثلا طرف میاد تازه از مسافرت میرسه یا میاد مهمون میاد، میگه اهلا و سهلا، همون خوش آمدگوییه. خب این یعنی چی؟ میگه یعنی اتیت مکانا اهلا و سهلا. اینا اینجوری معنی کرده بودن، اتیت مکانا اهلا یعنی مأهولا. اینجا مصدر معنی، اگه اهل مصدر باشه معنی اسم مفعوله. بعد مأهولا یعنی چی؟ یعنی معمورا. یعنی چی؟ میگه آمدی جای اهل. یعنی چی جای اهل؟ یعنی جای مأهول. مأهول یعنی در حقیقت معمور، آباد شده. میگه جای آباد اومدی، جای خراب نیومدی. به اصطلاح فارسی ما همون جای خوبی اومدی. میگه خوب جایی اومدی، خوب جای رو انتخاب کردی. دیدی مثلا بعضی طرف میره مهمون میگه خوب جای رو انتخاب کردی، مثلا میگه خواست بره مثلا مسافرخونه، بعد حالا اومده خونه آقا، میگه خوب جایی اومدی. حالا تو زبون میگه ها، تو دل چقدر خوش بهش میده خدا میدونه. ولی بالاخره میگه اتیت مکانا اهلا یعنی جای آبادی اومدی. بعد مکانا سهلا هم یعنی جای راحتی اومدی. اینم یعنی جای نرم و به اصطلاح اونم در همه به همون معنی، جای نرم و سبکی اومدی. آره منتها اهل رو دوباره نگاه کردم که دقیقا به چه معنی، اینو جامی داشت، شرح جامی داشت که به معنی مقبول یعنی معمول. سهلا یعنی آره دیگه، سهلا یعنی اون، نه مسهول نه، سهله سهله لازم ساحل میشه، یعنی جای راحت. تقریبا عملا شرح هدایه است، منتها شرح کافیه ابن حاجبه، قبلا گفتیم اینا رو، شرح کافیه ابن حاجبه که خیلی مفصله. خب نگاه کنید، حذف عامل مفعول به، یک مورد سماعیه، 5 مورد قیاسی. خب از این 5 مورد یه مورد چی بود؟ نه تحذیر، باب تحذیر. خب هم نگفتیم اینا، میخواییم تازه بگیم. 5 مورد، یکیش باب تحذیر، اون یه مورد سمایه امرن و نفسه ها، چند تا مثال دادیم که اونا رو گفتیم. خب تحذیر الان میگیم این چی؟ آره حذر یعنی چی؟ حذر، حذر کردن یعنی چی؟ چی؟ نه هشدار نه، حذر کردن یعنی پرهیز کردن و دوری کردن. خب
تحذیر یعنی پرهیز دادن و دور کردن. تحذیر مثلا من میام شما رو برحذر میکنم از یه چیزی، این تحذیر. تحذیر خیلی مثلا خیلی با هم خلاصه بگیم ترسوندن و برحذر داشتن، معنی لغویش اینه. ترسوندن، ترساندن و برحذر داشتن، یعنی میام مثلا طرف فلان چیز نرید. خب این باب تحذیر. حالا باب تحذیر چه بابیه؟ باب تحذیر یک در حقیقت اسم منصوب اینجا میاد، اسم منصوب که اون متکلم از این اسم منصوب برحذر میکنه مخاطبو. یعنی مثلا یه مثال بزنیم، میگه الاسده، الاسده منصوب ها، یعنی الاسده یعنی بپرهیز از شیر، یعنی بترس. آره الاسده بترس. یا میگه الپوتیا که تو روایت اومده از فتفه دادن فرار کنه همونجور که از شیر فرار میکنی. الپوتیا تقدیرن منصوب. خب میگه بترس از فتفه دادن، نمیاره فعلش، فعلش واجبه، فعلش چیه؟ اتقه، نحه، مثلا مثل نحه، مثلا بیشتر حالا به جای نحه احذر، تجنب، باعه. چرا چند تا فعل میگم؟ نه همه کلمه هر کدوم رو بگیرید معناش نیه. اتقه یعنی در حقیقت بپرهیز، همون اتقوا الله یعنی بپرهیز از خدا، بترسید، همون بترس از خدا. احذرم یعنی برحذر باش از شیر، تجنبم یعنی دوری کن، باعدم یعنی دوری کن. همش یه چیز دیگه، یعنی معانیش تقریبا میخواد بگه که تا طرف شیر نرو، دوری کن، بترس از شیر. این باب تحذیر. حالا من الاسد میتونم بگم یا نمیتونم بگم؟ الاسد خالی میتونم بگم، اتق الاسد میتونم بگم، میتونم بگم الاسده، میتونم بگم اتق الاسده. مطلب اینه که ما میگیم الان حذف عامل مفعول به در باب تحذیر واجبه، آیا در همه جا؟ نه، میگیم در سه جا. الان مثلا تو این جایی که خالیه مثل الاسد، من میتونم هم بگم الاسده هم اتق الاسده. اتق الاسد گفتنم غلط نیست، یعنی تو اینجا من دوتاشو میتونم بگم، ولی تو سه جا عاملش باید حذف بشه. حالا اون سه جا کجاست؟ اگه بگه الاسده منظورتون بوده، اگه الاسده بگه، اگه بگه الاسد دو یعنی این شیره، پس دیگه چجور تلفظ کنید دیگه، اعرابش مشخص میکنم. خب در سه مورد باب تحذیر عاملش واجب الحذف. خب یه مورد میگه در جایی که اول تحذیر کلمه یا آمده باشه. خب مثلا میگه اینجوری میگه، میگه یاک والاسد، یاک والاسد یعنی تو را و شیر را. یعنی چی؟ یعنی تو بپرهیز از شیر. چی بوده اصلش؟ اینجوری بوده که اتقه، احذر، مثلا حالا امثال ذالک. خب قه نفسک و الاسده. آره ببینید من این اصلشو گفتم، این اصل این تقدیره. ایاک و الاسده یعنی چی؟ یعنی تو را و شیر را، یعنی بپرهیز از شیر. ایدیا که بل اصد یعنی بپرهیز از شیر.
بپرهیز
چی؟ نه
اصل که میگم منظورم اینه که بحث ما فعلا تو اینه، اون اصلشه، یعنی به یه معنی آره اون اصلشه، تقدیرش دیگه، تقدیر نوشتی معنی رو مشخص
میکنی،
فرق میکن یه چیزی که بالاخره دوستش به نگه تر استقام این بفرد. منظور از چی؟
اصل یعنی آره باب تقدیر، اصل در بابنه این که ولی این اصل اون آره اینجوری منظورم از اصل همینه. ایاکه ول اسده یعنی تو را و شیر را. ببینید ایاکه ضمیر چیه؟ ضمیر مفعولی منفصل اومده، همین این کاف اومده ایاکه شده، همین کافه. خب بعد اینجا چون خواستیم بچسبونیم نفس رو آوردیم، تو را و شیر را، یعنی به تو نگهدار خودت را از شیر، معنیش این میشه، این قه یعنی نگهدار خودت را از شیر، یا بتر خودت را و شیر را، یعنی به ترس از شیر نتیجه میشه یا کم میشه. تو نهج البلاغه اینم اومده، حالا من رو بزرگ ذهن ندارم، مثلا میگه خیلی روایت زیاده، شما این همه رو شما بابا غوره رو تکمو نگاه کنید، ایا را آره نه خود ایاکه اولش ایاکه مثلا ولکت الله از کنم تا همین احادیثی که ما نوشته بودیم یکیش بود، هر از هر چی که شما میخوای بگی بپرهیز میشه آورد دیگه. خب نه من اینجا ننوشتم، مثلا ایاکه ولکتله حدیث، ایاکه ولکتله، ایاکه ولکتله، یا بگو ایاکه ولکت، میخوای بگی دروغ نگو، بپرهیز از دروغ، تو را و تنبلی را، یعنی بپرهیز از تنبلی، ایا کول کذبه، یعنی بپرهیز از دروغ. خب ایا هر چی که دوست دارید بگید که آره بستگی داره به کی داره میگی، ایا کم شما را، تو را، مخاطب زن باشه، مرد باشه، جمع باشه، مسند، ایا کما مثلا. خب این از اولین مورد کلمه تحضیر. خب دومین مورد در جاییه که محذر ما، محذر این همون چیزی که ما از اون میترسونیم، محذر و من در حقیقت، محذر و من ما، اون چیزی که از اون ما میترسونیم تکرار شده باشد. مثل چی؟ مثل الله الله تو نهج البلاغه، الله الله در قرآن، الله الله در قرآن، فعلش چیه؟ همون اتقه، یعنی محذر من، آره چیزی که ما از اون میترسونیم، کذب، دروغ، کسل، عسل، هر چیزی که میترسونیم از اون دیگه، میخواد یه این کارو نکن مثلا. در جایی که محذر من، الان ما از تو مخاطبو داریم، حضرت داره ما رو از خدا میترسونه، یعنی میگه اتق الله، بترسید از خدا در قرآن، یعنی بترسید که خدا قرآن رو روز قیامت از شما مؤاخذه میکنه اگه به قرآن عمل نکنید. منظور اینه الله الله فی القرآن، یعنی اتق الله، بترسید از خدا، از خدا تکرار میکنه، تأکیده. یا مثلا به یکی میگی الطریق، الطریق، داره جاده رو کج میره، اشتباهی داره میره، یه جاده اشتباهی داره میگه، مثلا یه جاده خطرناک داره میگه، از طریق، از طریق، بترس از این راه، از این راه. حالا یعنی به این معنی که برحذر باش، بترس. نه اینو من الان دوباره گفتم، من الان دوباره گفتم اتقه بخونم الله، اگه منظورته آره، آره تأکید دیگه، تأکید اتقه. ببین واجبه، شما نمیتونی بگی اتقه طریقه، اتقه طریقه، ما الان چی داریم میکنیم؟ میگیم عامل این مفعولون به دیگه، چیز عجیبی نیست، همین اتقه، این بترس از خدا دیگه، بترس از راه، از این راه. خب ببین اتقهش هست شده، واجبه، نمیتونی بیاری، تعجب نکنید اینجور چیزا واجبه. خب چرا نمیتونی بیاری؟ بخاطر این که بعضی چیزا مثلا انقدر واضحه که لازم نیست بیاری. شما هیچ وقت تو خیابون وای نمیسید کنار ماشین بگید آقا مرا ببر بلوار امین، تا بیای مرا ببر اون گازش گرفته رفته، یه کلمه همیشه بیشتر نمیگی، بلوار امین، حالا دیگه همه زنبیل هم شنیدم. زنبیل ها دیگه زنبیل. حالا مثال میزنیم.
میگه مرا آقا یه درگی عرضی داشتم. خب مثلا نمی. این بعضی جاها بالاخره چون معلومه یا یه اسلوبی شده دیگه اون فعلشو نمیارن. ولی فعلش در تقدیر معلومه. اینجا هم الله الله اینه همه جا هر جا اونجایی میگه که میخواد بترسون طرفو. از طریقه طریق. راه را. یعنی بترس از راه. این راه نرو. اینم در دوم اینجا. در جای سوم کجاست؟ خب محذر و من معطوف علیه باشد. یعنی چی؟ یعنی یک اسم دیگری به محذر و من عطف شده باشد. میگه الکذب. الکذاب به تحذیر دیگه، یعنی دروغ را، یعنی بترس و بپرهیز از دروغ. خب این بعد میگه ول خداع اولیه، دومی هم هست چون عطف شده.
من
معنی نیست لفظن که عطفه. اثر میکنه بعد همین میگه معنی تو لفظ. این الان معطوفه از جهت نحوی. آره دیگه معطوفه دیگه. شما میگی جا هست زیدون و عمرون، فاعل کدومه؟
عامل جا هست و عمرون هست.
بله ولی فاعل کدومه؟ زیده. اینو چی ترکیب میکنی؟ ولی در معنا فاعل دیگه چون عاملش میاد. اینم همونه دیگه، در معنا معطوفه. میگه الکذب و الخداع. یعنی چی؟ یعنی اتقه، بپرهیز از دروغ و خداع. مثلا با مخالفت دیگه، مخاده یعنی خدعه کردن و کل زدن. آره خداعه. خب اگر این خداعه نبود میتونستی بگه اتقه الکذبه؟ میشد یا نمیشد؟ میشد دیگه. چرا؟ اگر خدا نبود کذب میشد گفت، چون اینجا نوشتیم دیگه. اگر خالی بیاد، ببین سه جا گفتیم یادتون باشه، یکی این که ایا اومده باشه نمیتونی فعلشو بیاری، اگر تکرار شده باشه نمیتونی فعلشو بیاری، اگر هم عطف شده باشه چیز بازم نمیتونی فعلش بیاری. پس کی فعلش میتونیم بیاریم؟ در جایی که تنها باشه. حالا مثلا میگه اسد، یا فقط کذب خالی رو بیاری، الله خالی رو بیاری، اسد خالی رو بیاری. نه دیگه جای دیگه یا عطف شده ظاهرا خارجه، چون یا عطفه یا این تکرار یا هم ایگه اومده. فکر نکنم حالت دیگه داشته باشه. خب پس در این سه حالت ببین الان این محذر و من این عطف شده بر این، در اینجا هم فعل باید واجب حذف بشه. اینم سه جا در جایی که باید در باب تحصیل بشه. پس در کجا حذف نمیشه؟ در جایی که تنها بیاد. میخوای بگی آقا از فلان چیز بترس، از طریق خالی، یا بیا بگی مثلا الکذب، بیا بگی الاسد، هر چی خالی. یعنی چه واجبه؟
جایزه.
آره تو کجا؟ در اونجا که تنها باشه. آره میتونه بیاری میتونه. قرینه باشه؟ قرینه که هست دیگه، میتونی بیاری میتونه. فهمم. خب این از باب تحذیر. بریم یه باب دیگه بخونیم. این بابم راحته. این باب برعکس باب تحذیره. تحذیر معناش چی بود؟ ترسوندن. این باب باب اقراء، اقراء تشویق کردن. اقراء، اقراء یعنی تشویق کردن و مثلا تحریض کردن، یعنی همون در حقیقت به طرف اون بخوانی. اینجا برعکس، از اون دوریم یک کاری میکنی میگه دور شو از اون، اینجا میگه به اون نزدیک شو، یعنی این را داشته باش. خب اینجا مثلا مثل چی؟ مثل الادبه. الادبه، الادبه یعنی چی؟ یعنی بترس از ادب، بپرهیز از ادب، برحذر باش از ادب. معنی نمیده که الادب میخواد بگه بدتر، یعنی برعکس میخواد بگه که ملازم ادب باش، ادب رو داشته باش، ادب رو طلب کن، ادب رو قصد کن. اینجوری فعلش چیه؟ اطلب میتونه باشه، طلب کن، اقصد میتونه باشه، قصد کن، الزم میتونه باشه، ملازم باش، افعلم میتونه باشه، انجام بده. و بازم میتونه هر چی که معنیش مناسبه. نه یه درس بعدی میاد، دو تاش درس بعدی میاد.
چجور میگه؟
اغراء
الزم الادبه. حالا من میتونم بگم الادبه خالی؟ بله میتونم بگم. میتونم بگم الزم الادب؟ چرا نمیتونم بگم؟ هنوز نگفتیم در کجا که واجب هست بشه. الزم الادب هم تو اونجایی که تنها باشه اینجا هم واجب نیست هست بشه. خب این دیگه توضیح نمیخواد. ما اینجا سه مورد گفتیم دیگه. از این سه مورد تو دو مورد آخری واجب هست بشه. یعنی یک، تکرار شود. دو، عطف شود. مثل الادبه، الادبه اینجا دیگه نمیتونی فعلشو بیاری. یا مثل الادبه بل علمه. آره اینم این هم بالاست. ببین اگه طرف بگه الادبه الادبه تکرار کنه فعلش واجبه هست بشه. اگه بگه الادبه و العلمه فعلش واجبه هست بشه. خب سوال من از شما الان اینه، دقت کنین، تو باب تحذیر گفتیم در سه جا عامل واجبه هستش، اما تو باب اقرار گفتیم در دو جا، اونم این دو جای آخری بود. چرا اولی رو نگفتیم؟ احسن. ایا دیگه بر تشویق نمیاد. ایا یعنی یه دوری کن. ایا در جای استعمال میشه که برای تحذیر استعمال میشه دیگه. وقتی اینجا میخواییم تشویق کنیم دیگه ایا معنی نداره اینجا. خاطر همین اینجا دیگه سه مورد نداره، اینجا دو مورد داره. پس کل چی؟ خود ما اون مغرم به میگن. نه مغرم، مغرم به، مغرا، مغرم به میگن. فکر کنم مغرم به میگن. یعنی اغرا شده به آن، یعنی اون چیزی که به آن تشویق شده. یا مثلا طرف حتی مثلا میاد میگه القرآنه، القرآنه یعنی بر شما باد قرآن، قرآن یعنی تشویق میکنه به طرف قرآن، یعنی بخوانید قرآن را، عمل کنید به قرآن، فعلی که مناسب باشه. بعد میگه تو چه مقام هست فعلش. مقرمه یعنی اون چیزی که به اون تشویق شده انسان. خب اینم از این. خب اینم دو مورد. مورد سومی هم که هست این یک از پنج مورد، اینم دو. یه مورد سوم هم هست این درس تموم بشه، اونم اختصاصه. این اختصاص جالبه. میگن طلبه یه رفته بود تازه کلاس فلسفه، دو صفحه به اصطلاح، نه مورد سوم هست، دو صفحه فلسفه خونده بود، بعد توی یه مسئله اینجوری دست کشیده بهش گفته بود بله ما فلاسفه اینجوری میگیم، مثلا ما فلاسفه. ببینید مثلا طرف بعضی ها میان میگن، میاد میگه که یه فرض کنید یکی از شماها که هم طلبه اید، هم جوونید، هم حافظ قرآنید، هم اینجا درس میخونید. خب خیلی از عنوانا رو شما صادقه دیگه، بالاخره بگین هم طلبه ایم، هم مثلا حافظ قرآنیم، هم چه. میگه ما مثلا ما بخیل نیستیم. این ما یعنی کی؟ خب ما معنیش مشخص، ما یعنی ما. ولی ما که میگی مثلا یکی از شما به نیابت از بقیه خواهش رو گفته ما، ما یعنی ما طلبه ها، یعنی ما حافظ قرآن ها، یعنی ما جوان ها، یعنی ما، ما خیلی چند تا ما یعنی کی؟ مشخص. میدونین ما مبهم نیست تا دقت کنین. نه اونو کار نداریم که خودش میگه ما، اونو کار نداریم. ببین این ببین ما مفهومش یعنی ما مشخصه دیگه. ولی این که بخیل نیستیم، این مایی که میگه این ما بخیل نیست، این ما کیان؟ یعنی چه عنوانی برای ما مترتب شده صادقه که میگه ما بخیل نیستیم؟ انا پیغمبر، اون روایتی که مثلا احسن اونم جالبه، سلمانو منا، اهل بیت میفرمایند که سلمان از ما. حالا اگه ادامه نداشت ما مثلا اینجوری میکردیم، گفتیم سلمان از ما عربا، مگه اهل بیت عرب بودن دیگه؟ سلمان از ما عربا هست، اینو میخواد بگه. یا بگه نه سلمان از ما حجازی هست که تو حجاز زندگی میکنیم، اینو میخواد بگه. میگه سلمان منا اهل البیت، از ما اهل بیته. پس این بگاهی یه مثلا ضمیری که میاد، ما مثلا ما میشه نحنو، کلن ضمیر
ضمیری که میاد اون عنوانی که میخواد مشخص بشه به اون میگن در حقیقت منصوب بر اختصاص. اسم این عنوان اینا، اسم اینا میگه منصوب بر اختصاص. یعنی چی؟ یعنی وقتی طرف میگه ما بخیل نیستیم، بعد میگه ما طلبه ها، یعنی مخصوص میکنم طلبه ها را، یعنی نه حافظ قرآن ها، نه جوان ها، نه چیزای دیگه، منظورم اونا مثلا نیست. یا میگه سلمان من اهل البیت. ببین این من جار نا مجرور، اگر قرار بود این عطف بیان یا بدل باشه باید میشود اهل البیت، ولی نشده اهل البیت، شده اهل البیت. چرا منصوبه؟ میگه فعلش اعنی اخصو اقصدو هر چی میتونی بگی، یعنی وقتی میگه اهل البیت یعنی سلمان از ماست، یعنی اهل بیت، منظورم اهل بیت است، قصد میکنم اهل بیت را، تخصیص میزنم اهل بیت را، یعنی اهل بیت، نه عرب ها، نه چیز دیگه، منظور اینه. اهل مفعولون به، مفعولون به چه فعلیه؟ فعل اعنی اخصو. به این باب میگن باب اختصاص. اسم این باب کلن باب اختصاصه، یعنی بابی که یک ضمیری میاد بعد اون ضمیر مشخص که چه جنبه‌ایشو در نظر دارن، یه اسمی بعدش منصوب میاد، اون منصوب میاد بیان میکنه که منظور از این ضمیر اون منصوبه. خب ترکیب اون چیه؟ مفعولون بهه. بعضی هم اینجوری گفتن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. خب به درستی که خداوند متعال خواسته که از شما پلیدی و ناپاکی را دور کند، شما یعنی کی؟ اهل البیت. یعنی چی؟ اعنی یعنی قصد، مثلا اقصدو یا اخصو، یعنی منظورم اهل بیته. مثل اون طلبه گفت ما فلاسفه، اگه فلاسفه را نمیده گفت ما اینجوریم، خب ما یعنی ما طلبه ها، این ما فلاسفه مثلا چه میگه؟ باب اساس تعریفش در حقیقت حالا بخوایم تعریف کنیم که بابی که اسم منصوبی بعد از ضمیر می آید تا جهت و عنوان آن ضمیر را بیان کند که این اسم مفعول به و منصوب است، اسم که این اسم مفعول به و منصوب است، تو پرانتز بنویسید مفعول منصوب بر اختصاص، منصوب بر اختصاص، و عاملش اخصو یعنی تخصیص میزنم، یا اعنی یعنی قصد میکنم، یا اعنی یعنی قصد میکنم و امثال ذالک و ماننده. حالا اینا همه تقریبا مطلب اصلی رو گم نکنیم. حالا ما برای چی گفتیم اینجا؟ این اهل البیت، این طلبه ها، اونی که فعلی که بعدش میاد مثل اهل البیت، عاملش هر چی باشه واجب هستش، نمیتونی بگی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اعنی اهل البیت، عاملش باید هست بشه. چهارمین مورد اینه دیگه، سومین مورد از این پنج مورد، سومیش باب اختصاصه. اگه خلاصه در کجا عامل مفعول به هست میشد مورد سوم، باب اختصاص. باب اختصاص این چی توضیح دادیم؟ حالا کتاب رو نگاه کنیم چرا هست میشه؟ اون علتشو از علت کلشو گفتیم، گفتیم چون معلومه هست میشه، ولی بعضی جاها مثلا به خاطر مده یا ذم هست میشه، علت خاصم داره بعدم بخونید. نگاه کنید صفحه 77 از ثانی، ثانی یعنی چی؟ احسن، نه دوم از اون چیزایی که قیاسیه، چون اولی رو اگه این اولی از اون چیزایی که قیاسیه، تحذیر از اون اموری که قیاسیه اولیشه، یعنی اول از اون پنجتاست، دوم از اون شیشتا میشه،
ببین گفت وجوباً فی ستت مواضع واجب هست بشه در 6 جا، یکی سماعیه که اولیش بود خوندیم، 5 تا بعدی قیاسیه، پس دوم از اون مواردی که عامل مفعول به واجب هست بشه. فی باب تحذیر تو حاشیه مثلا نوشته تحذیر هو تنبیه المخاطب علی امر مکروه لیجتنبه، یعنی تنبیه دادن مخاطب، هشدار دادن مخاطب بر امر ناپسندی تا از او دوری گزیند، تا ازش دور بشه، همون تخفیف ترسانه. ولا یجب حذف العامل فی هذا الباب الا فی ثلاثه مواضع، واجب نیست حذف عامل در این باب مگر در 3 جا. یک، فی ما یعنی چی؟ درون؟ نه، ما قبلا چی گفتیم؟ گفتیم مگر در 3 جا، 3 مورد. فی ما یعنی در اون موضعی که از بالا میفهمیم دیگه، مگر در 3 جا یعنی در اون جایی که، در اون موضعی که، در اون موردی که. فی ما، در اون موردی که، اذا کان تحذیر به ایا، تحذیر به کلمه ایا تحقق پیدا کرده باشه، خب و هو معمول به تقدیر اتقع او احذر او باعد او تجنب او نحوه ها خب این هوه برمیگرده به اون محذر و منفی که از تحذیر استخراج میشه. خوندین اقسام ضمیر و عود ضمیر رو تو صرف ساده؟ اینو اینجا نباید بگم، یعنی چون میاد بعدن، ولی خب مجبورم بگم برای اینکه این ضمیر. ببین اعدلو هوه اقرب للتقوا، یعنی چی معنیش؟ او به تقوا نزدیک است. او یعنی چیه؟
آن یعنی همون
عدالت. احسن، عدالت. در حالی که اون منظور این است که او یعنی تقوا عدالت پیشه کنید نزدیک تر است، یعنی همون عدل. خب عدل که نداریم تو عبارت، از شکم این عدل در میاریم، یعنی این عدل به اصطلاح از همه شکم عدل رو در میاد. اینجا اون شکلیه. فیما ببین و هوه به کجا برمیگرده؟ به محذر و منه. محذر و من کجاست؟ همون از تحذیر در میاد. محذر و من یعنی اون چیزی که ازش ما میترسونیم. اون محذر و من هوه برمیگرده به اون محذر و من معمول به تقدیر اتقع او احذر او باید او تجنب. میگه هم اتقع یعنی برحذر باش، احذر هم به همون من فائده، هم یه دوری کن، تجنب هم یه دوری کن. او نحوه ها یعنی مانند این الفاظ که معانی دور کردن اینو میده. خب چرا میگه معمول به تقدیر اتقه؟ به خاطر اینکه یعنی در حالی که تحذیرن من ما بعده، تحذیرن من ما بعده یعنی به خاطر برحذر داشتن از ما بعدش، معمول این عامل مفعول الله، معمول این عامل به خاطر برحذر داشتن از ما بعدش. من ما یعنی چی؟ برحذر می‌داری از آن چیزی که اون چیز چیه؟ اون همون اسم اون اسمی که بعده، یعنی بعد از اون عامله، ضمیر بعده هم به چیز برمیگرده ها، اون عامل یعنی اتقع احذر باعث تجنب، بعده ها به یک کینه برمیگرده. نحو ایاک والاسده، ببخشید بعده ها برمیگرده به چیز، نه به خود ضمیر بعده ها برمیگرده به اون معمول که اسد باشه. نه به ایاک های بعده ها برمیگرده به معمول. بعد ما بعد معمول چیه؟ تو ایاک والاسد معمول چیه؟ تو ایاک والاسد معمول ما نه معمول نه ایاک، ما بعدش چیه؟ اسد. اون خود دیگه من شما را از چی میترسونم؟ از اسد میترسونم. از اون اسمی که بعد از ایاکه، بعد از معموله. ایاکه بل اسد اصله قه نفسه که من الاسد، نگه دار خودت را از شیر. به مورد دوم، فیما ازا کان المحذر من مکرران، در جایی که محذر من تکرار شده باشد. نه با الطریقه، راه را راه را، یعنی پرهیز کن از این راه از این راه. خب طریق دومم تأکید نقشش، اتقه فعل از طریق مفعول به، از طریق دومم تأکیده. آره جیم فی ما اذا کان المحذر من معطوفا علی، در جایی که محذر من معطوف علی باشد، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بهش عطف شده باشد. نه و الکذبه و الخداعه، کذبه محذر منه، خدا بهش عطف شده. اصله اتق الکذبه و احذر الخداع. دو تا فعل در تقدیر گرفته لازم نبود، نه لازم نبود، نه لازم نبود، احذر اصلا لازم نبود بیارم. من ها دیگه چی؟ چرا دیگه المحذر رو من هاش که چرا مجبور است؟ نه خیلی فهم میکنه. از ثالث فی باب الاغراء، اغراء تو پاهاشی نوشته تنبیه مخاطب، هشدار دادن مخاطب بر امر محمود یعنی پسندیده، لیفعله تا انجام بده. بل اسم المنصوب معمول به تقدیر الزام او اطلب او افعال، اسم منصوبی که بعد از اون میاد معمول است، فعلش الزام اطلب افعال اقصد او نحوها، یکی از این شبیه اینا. چرا؟ تشویقا الی ما بعده، میخواییم تشویق کنیم به اسم ما بعدش. علت معموله. چرا معموله اینا؟ آره دوباره ها برمیاد، نه دیگه اینجا ها برمیگرده به فعله، ظاهرا اونجا هم باید برگرده به فعله. حالا باید یه فکر بهش بکنم. و حذف العامل فی هذا الباب واجب فی الموضعین الاخیرین المذکورین، یعنی چی؟ میگه از اون سه تای بالایی که گفتیم در باب اقرا حذف عامل در اون دوتا آخری واجبه، یعنی در جایی که تکرار بشه و عطف بشه، اون اولی واجب نیست که ایا باشه. چرا؟ چون گفتیم ایا اصلا تو تحذیر میاد، ایا که به تشویق ارتباطی نداره. نه و الادبه، الادبه اصلشی بوده الزم الادبه، الادبه یا مثلا طرف این تک مثال برای تکرارش، مثال برای عطفشی الجده و العزمه، یعنی الزم الجده و العزمه، ملازم باش، یعنی همراه باش همیشه با جدیت و کوشش. الجده و العزمه تشویق میکنه دیگه، باید یه نه باید یه هم مضمون نه یه رفتی ها رو باید داشته، باید یه جوری باشه که دوتاشون بشه تشبیه کنن به هم بشن، بی ارتباط خیلی محضم غلط نیست ها، ولی مثلا بر مثلا تشبیه میکنم شما را به قرآن مثلا و فوتبال، حالا اینم غلط نیست، هیچ مشکلی نداره دوتاش کنار هم بیاد، ولی خب دیگه حالا معمولا اینجوری مثلا طرف تو آیه قرآن اتقوا الله و نظم امرکم، تو نهج البلاغه اتقوا الله و نظم امرکم، این مثلا با هم ارتباط داره، آدم فکر میکنه تقوای الهی چه ربطی به نظم داره، در حالی که همین لازم داره. الرابع فی باب الاختصاص، باب اختصاص و الاسم المنصوب معمول به تقدیر اخصو او اعنی و هو، این خودش تعریف واقعه و هو یعنی اون معمول، واقع اون واقع شده بعد ضمیرن، همیشه بعد از ضمیر میاد، بعد از ضمیر. چرا؟ لبیان المراد من، بیان مراد از ضمیر. این همونی بود که من گفتم نوشتید که یه اسم میاد که عنوان و جهت اون ضمیر رو مشخص کنی، که ما میگیم یعنی ما کد کی، یعنی در حقیقت مثل نحوه لبیان المراد من، من برمیگرده به اون ضمیر. نحنو شعارون الجد، ما شعارمون جد و تلاش و کوششه. خب ما یعنی کی؟ میگه نحن طلابه، ما طلاب، این طلابه مفعول خودش گفته اصله نحن نخست و طلابه شعار و نمجر، ما یعنی طلاب، شعار ما جد و تلاش و کوششه. پس سلام علیکم از طلابه دنگه دادم، درس بعدی رو حتما باید مطالعه کنید، دقیقه درس بعدی اشتغالش پیش مطالعه نکنید شاید سخت بفهمید. این گریز زده.